الجبال.
صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر و افق کابل،
مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمد رسول الله اشهد اشهد ان علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد اغفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل
خب همراهان گرانقدر به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین و دوستان عزیزی که در ایران هستن برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. ساین رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پیام رهبر انقلاب اسلامی در پی حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس: سهل‌انگاری یا تعمد بررسی و پیگیری شود. تاکید طالبان بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه با هند. و ایران خانه دوم آذری ها، پزشکیان از پیوند ناگسستنی با آذربایجان گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها: رهبر انقلاب اسلامی در پی حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس در پیامی به خانواده های داغدار این حادثه تسلیت گفتند. امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی شامگاه یکشنبه در پیامی به دنبال حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس، ضمن ابراز تسلیت به خانواده های داغدار، بر لزوم بررسی کامل این حادثه تاکید کردند. ایشان در این پیام مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد احتمالی در این حادثه را کشف و بر اساس مقررات پیگیری کنند. امام خامنه‌ای در پیام خود با اشاره به اندوه و نگرانی ناشی از این حادثه، از همه مسئولان خواستند تا در پیشگیری از حوادث مشابه احساس وظیفه کنند. ایشان همچنین برای جانباختگان طلب رحمت و مغفرت، برای خانواده های مصیبت دیده صبر و آرامش و برای آسیب دیدگان شفای عاجل از خداوند متعال خواستار شدند. رهبر انقلاب در پایان از مردم نودوستی که برای کمک به مصدومان این حادثه اقدام به اهدای خون کردند صمیمانه تشکر کردند. و اما در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی با ارسال پیام‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، ضمن تسلیت و ابراز همدردی با دولت و ملت ایران، برای جان باختگان از خداوند متعال طلب رحمت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کردند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان، در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در بندرعباس، طی پیامی به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز داشت. پادشاه عربستان در پیام خود به رئیس جمهوری ایران آورده است که مراتب تسلیت صمیمانه و همدردی صادقانه خود را به جناب عالی، خانواده قربانیان و ملت برادر جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد و از خداوند متعال مسئلت دارد که در گذشتگان را مشمول رحمت واسعه و مغفرت خود قرار دهد، به بازماندگان صبر و شکیبایی عطا کند و به آسیب دیدگان شفای عاجل عنایت فرماید و شما و ملت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه بلا و گزندی مسون دارد. همزمان شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد عربستان نیز در پیام مشابهی به رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بالاترین مراتب تسلیت و همدردی صادقانه خود را به جناب عالی و خانواده های همه درگذشتگان اعلام می دارد و از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و برای آسیب دیدگان شفای عاجل مسئلت دارد. دفتر سیاسی انصار الله یمن حادثه دردناک بندر شهید رجایی بندرعباس را به رهبر انقلاب و مردم ایران تسلیت گفت. انصار الله یمن در بیانیه اعلام کرد حادثه دردناک بندر شهید رجایی را به رهبر انقلاب و مردم ایران تسلیت می‌گوییم و صمیمانه ابراز همدردی می‌کنیم. در این بیانیه آمده است که ما همبستگی خود را با ایران در این حادثه دردناک که منجر به کشته و مجروح شدن صدها نفر شد اعلام می‌کنیم. انصار الله افزود: به توانایی جمهوری اسلامی برای غلبه بر همه سختی‌ها و چالش‌ها ایمان داریم. انصارالله در پایان تاکید کرد برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده های قربانیان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. رئیس جمهور بلاروس هم جان باختن شماری از ایرانیان را در حادثه بندر شهید رجایی تسلیت گفت. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با ارسال پیامی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران جان باختن شماری از ایرانیان را در حادثه بندر شهید رجایی تسلیت گفت. لوکاشنکو در این پیام تسلیت نوشت که این خبر اندوه عمیقی را در بلاروس به همراه داشت. رئیس جمهور بلاروس در ادامه این پیام تسلیت خود به خانواده های جان باختگان این حادثه برای مجروحان آرزوی بهبودی هرچه سریع تر کرد. انفجار بزرگی که روز شنبه ششم ماه ثور در بندر شهید رجایی بندر عباس به وقوع پیوست تا کنون 40 کشته، 6 مفقودی و 1200 مجروح بر جای گذاشته است، اما اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع حادثه در دست نیست. ادامه خبرها. کابل و دهلی نو بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی در کابل.
کابل و دهلی نو بر گسترش روابط، افزایش سفر و دیدارهای مقامات، فراهم نمودن سهولت در ویزا و همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. پرکاش، نماینده ویژه وزارت امور خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان این وزارت با مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از این دیدار خبر دادم میگوید
بهرنی 4 وزیر در دوار هیوادونه ترمنز در دیپلماتیک
امیرخان متقی در این دیدار بر توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان دو کشور افغانستان و هندستان تاکید کرد و گفت سرمایه گذاران هندی باید از فرصت‌های موجود استفاده کرده و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. متقی افزود که باید برای رفت آمد مردم میان افغانستان و هند تسهیلات ایجاد شود و همچنان صدور ویزا برای بیماران، مؤثران و تاجران افغان به حالت عادی برگردد. تکل میگوید که در این دیدار پرکاش نماینده وزیر خارجه این گفت
نگر از شغلی آنن پرکاش و ویل چه هیوات افغانستان سرالی که مهمی دی
روابط با افغانستان برای کشورش مهم است و کشورش به همکاری خود با افغانستان ادامه می دهد و یفزود که این می خواهد در بخش پروژه های زیر بنایی در افغانستان سرمایه گذاری کند و همچنان پروژه های نیمه تمام خود را در افغانستان اثر گرفته تکمیل نماید. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط در عرصه های مختلف، افزایش رفت و آمدهای مقامات دو طرف، فراهم نمودن سهولت در دادن ویزا و همکاری های دو جانبه تاکید نمودند. هند از زمان تحول در افغانستان و پایان جمهوریت صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را محدود کرده که این امر در جامعه افغانستان مشکلات را به ویژه در بخش بیماران به وجود آورده. افغان ها می خواهند که صدور ویزا از سوی هند به شکل عادی خود برگردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بسته شدن بندر واگا میان هند و پاکستان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را نگران کرده است. به گفته مسئولان این اتاق در صورت مسدود ماندن این مرز بازرگانان افغان آسیب جدی می‌بینند چون مسیر زمینی جایگزین کوتاه و ارزان برای صادرات کالاها به هند وجود ندارد. همکار دیگرم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، روابط تجارتی دو کشور نیز متوقف شده است. این تنش‌ها بر روابط تجارتی افغانستان با هند نیز اثرات منفی گذاشته است، چنان که در حال حاضر تجارت میان افغانستان و هند از این مسیر به صورت کامل متوقف شده است. در همین حال میرزمان پوپل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بندر واگا مهمترین راه زمینی انتقال کالا میان هند و افغانستان از طریق پاکستان است و افغانستان سالانه با ارزش تقریبی بیش از $500 میلیون کالا به هند صادر می کند که 80% آن از مسیر بندر واگا انجام می شود.
یک بندر بسیار مهم است که ما سالانه تقریبا از این مسیر حدود بیشتر از 500 میلیون دلار ما صادرات انجام میدیم. مثلا در کل ما حجم صادرات ما سالانه به کشور هندوستان در حدود 625 میلیون دلار ما صادرات داریم به کشور هندوستان، که زیادترین صادرات ما حجم صادرات ما از جمله که روان میکنیم مثلا از اعضای بندر واگست.
معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی از مسدود ماندن بندر واگه می افزاید که در حال حاضر 30 کانتینر کالاهای تجارتی افغانستان در این بندر متوقف مانده است.
یک مقدار اموال صادراتی افغانستان تا این کانتینر در خود بیشتر از 30 تا 40 کانتینر اموال صادراتی افغانستان در خود بندر واگه و در مسیر در اونجا منتظر هستند تا را باز شد و یا او طرف مرستشان و طرف هندوستان، که اونا هم در بلا تکلیفی قرار دارن. یک مشکل بسیار کلان که وجود دارن.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند افغانستان با وجود داشتن موقعیت خوب برای تجارت میان کشورها، اما تا اینکه افغانستان به چهار راه اقتصادی منطقه مبدل شود، حکومت طالبان باید راه های بدیل جستجو کند و نگذارد تنش های منطقه‌ای بر تجارت افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
مسئله که پیش آمده که گویا روابط تجاری میان پاکستان و هندوستان خدشه‌دار شده و بندر واگه هم مسدود شده، این میتونه که به ضرر اقتصاد همه کشورهای زیردخل کشور پاکستان، هندوستان و افغانستان تمام شود. بس نیاز است که ما روی از این چالش تمرکز کرده باشیم و به خاطر بیرون رفت از این مسئله چالش ما برنامه ریزی کرده باشیم. در کل هرگاه حل شد به سود اقتصاد همه جوانب زیردخل میتونه تمام شود.
بندر واگه یکی از ارزانترین و کوتاهترین بندر برای کالاهای صادراتی افغانستان به هند محسوب می شود، اما همواره مسائل سیاسی میان کابل و اسلام آباد و اسلام آباد و دهلی نو بر روند تجارت آسیب می رساند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
همزمان با انتشار گزارش‌های از تبادل آتش در خط مرزی پاکستان و هند پس از تشدید تنش میان دو کشور، ارتش پاکستان از کشته شدن 54 تروریست در نزدیکی سرحدات خود با افغانستان خبر داد. عملیات دیروز نیروهای ارتش پاکستان در نزدیکی سرحدات مشترک با افغانستان در حالی با تلفات بالای عناصر تروریستی همراه است که اسلام آباد همزمان همسایه شرقی خود هند را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی برای حمله در پاکستان متهم می‌کند. دولت هند نیز پس از حمله هفته گذشته به گردشگران در منطقه پهلگام پاکستان، پهلگام این کشور پاکستان را به دست داشتن در این حادثه متهم کرد. پس از آن تنش‌ها میان دو همسایه اتمی در جنوب آسیا شدت یافت. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور طی یک عملیات پیچیده در نزدیکی خط سرحدی با افغانستان از نفوذ تعداد زیادی از عناصر تروریستی موسوم به فتنه خوارج به خاک پاکستان جلوگیری کردند. در این بیانیه آمده است که در نتیجه درگیری با عناصر تروریستی حداقل 54 نفر از مهاجمان کشته شده و مقادیر زیادی اسلحه، مهمات و مواد منفجره از تروریست‌ها کشف و ضبط شد. ارتش پاکستان گفت که گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این گروه از تروریست‌ها به طور خاص به دستور سرکردگان خارجی خود برای انجام فعالیت‌های تروریستی گسترده در پی نفوذ به داخل پاکستان بودند. در بیانیه مذکور با تکرار اتهامات ضد هند افسوده شده که کمیته امنیت ملی پاکستان در جلسه اخیر خود تاکید داشت که عوامل خارجی در صدد منحرف کردن نیروهای امنیتی از تمرکزشان بر جنگ ضد تروریسم هستند. حکومت طالبان اعلام کرد ایران بزرگترین صادرکننده کالا به این کشور است. اداره ملی آمار و اطلاعات حکومت طالبان دیروز با انتشار گزارش اعلام کرد که در سه ماهه چهارم سال 1403 هجری شمسی ایران با 869 میلیون دلار بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته بزرگترین شریک تجاری افغانستان بوده است. مواد نفتی، روغنهای صنعتی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، انواع فلز و قطعات یدکی بیشترین کالاهای وارداتی افغانستان است. بر اساس این گزارش، پس از ایران، چین با 438 میلیون دلار و پاکستان با 396 میلیون دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. رئیس جمهور ایران پیش از سفر رسمی به جمهوری آذربایجان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی این کشور گفتگو کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیون دولتی جمهوری آذربایجان بر پیوند عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو ملت تاکید کرد و گفت که ایران سرزمین دوم آذری هاست و ما هیچگاه در آذربایجان احساس غربت نمی کنیم. وی با ابراز عشق و محبت به مردم آذربایجان از تلاش برای تقویت روابط دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی خبر داد. پزشکیان در این گفتگو با اشاره به دیدار آتی خود با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان اظهار داشت که موضوعات راهبردی از جمله کریدور زنگزور، همکاری‌های انرژی و توسعه مسیرهای ترانزیتی مانند خط آهن آستارا در دستور کار قرار دارد. وی تاکید کرد که ایران با احترام به تمامیت ارضی کشورها از فرایند صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کند. رئیس جمهور ایران همچنین به اهمیت همکاری‌های پارلمانی، دانشگاهی و فرهنگی اشاره کرد و گفت که ما برای هر گونه همکاری با جمهوری آذربایجان آماده ایم و هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های مشترک وجود ندارد. وی با قرائت بخشی از شعر حیدر بابای شهریار احساس نزدیکی خود به فرهنگ آذری را نشان داد و افزود که ما با تمام وجود به برادران و خواهرانمان در آذربایجان عشق می‌ورزیم. پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره حوادث گذشته بین دو کشور بر لزوم جلوگیری از تأثیر رفتارهای نسنجیده بر روابط دو جانبه تاکید کرد و گفت که نباید اجازه دهیم رفتارهای غیر اصولی عده‌ای روابط برادرانه ما را خدشه‌دار کند. وی همچنین از حمایت متقابل ایران و جمهوری آذربایجان در مجامع بین المللی مانند بریکس و شانگهای استقبال کرد و آن را گامی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای دانست. این گفتگو در آستانه سفر پزشکیان به باکو انجام شد که به گفته تحلیلگران میتواند نقطه عطفی در تقویت روابط دو همسایه و ایجاد ثبات در منطقه باشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام رهبر انقلاب اسلامی در پی حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندرعباس، سهل‌انگاری یا تعمد بررسی و پیگیری شود. تاکید طالبان بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه با هند. و ایران خانه دوم آذری ها، پزشکیان از پیوند ناگسستنی با آذربایجان گفت. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. مردم مسلمان افغانستان هرچند در مبارزه با کمونیسم بهای سنگین پرداختند، اما سرانجام تاریخ 8 ثور را به عنوان یک روز پرافتخار در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت‌های جهان به ثبت برساند. 8 ثور 1371 در تاریخ افغانستان ماندگار شده است و مردم این کشور اندیشه کمونیسم و ابرقدرت تا دندان مسلح آن را نیز به زباله‌دان تاریخ سپردند. تردید نیست که پیروزی بر یک ابرقدرت جهانی که سایه رعب و وحشتش تمام جهان را فرا گرفته بود بسیار بزرگ و ارزشمند است. اما در طول تاریخ با تجربه ثابت شده که حفظ پیروزی مهمتر و دشوارتر از خود پیروزی است. بی تردید حفظ دستاوردهای یک پیروزی بدون همدلی، همکاری و درایت مردم به ویژه رهبران جامعه میسر نیست، چیزی که ملت مظلوم افغانستان پس از پیروزی انقلاب خونین خود متاسفانه بهره چندانی از آن نداشتند. همکار ما شجاعی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با سید قاسم مظفری از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
8 ثور حقیقتاً یک روز بسیار پربار، مقدس و با عظمت است که یادآور خاطرات 14 سال مبارزات پیگیر و خستگی ناپذیر ملت مظلوم و قهرمان و مسلمان افغانستان است به یاد میاره و زنده میکنه و شکست یک ابرقدرت بزرگ جنایتکار تا به دندان مسلح بازگو میکنه و به ذهن ما میاره. بنابراین یک روز بسیار تاریخی با عظمت و بزرگ و با عزت است برای مردم ما، برای ملت ما. اما میر به مسلمانان جهان که اگر بر قدرت شکست داد در واقع که خیلی از کشورها از شنگال و از در اون زمان تجاوز و تعرض اونا در امان مان و یک دستاورد بزرگی هم برای خود ما بود، ما این را برای همه مسلمان ها، برای ملت مظلوم افغانستان و خصوص برای مجاهدین که در او عصر و زمان جهاد کردن با شکم گرسنه و دستان خالی تبریک و تهنیت میگم. اما باید گفت که مردم ما، ملت ما، مجاهدین ما در سطوح پایین حقیقتا ایثار کردن، فداکاری کردن، خودگذاری کردن و مبارزه مخلصانه کردن. اما اون چی که باز قابل تذکره این دستاوردهای عظیم و بزرگ ملت مظلوم و قهرمان ما را لیدرها، رهبرها و بزرگای این احزاب و گروه ها که حامیان و یا سرپرستای این احزاب بودن، اینا نتونستن این عظمت و وحدت و این دستاورد بزرگ را ازش محافظت بکنن. در اثر خودخواهی ها و منیت طلبی ها و دیدگاه های کجدار و مریضی که نسبت به مردم ما داشتن، نسبت به اسلام داشتن، نسبت به جهاد داشتن، ثمره و دستاورد بزرگ مجاهدین ما را به باد فنا دادند و امروز با سرفرازی و سربلندی مجاهد مردان نمیتونه که از هشت ثور به اصطلاح در هر جا یادآور شوه. خیلی ها هشت ثور را به اصطلاح با شدت الان میکوبه به خاطر پیامدهای بعدیش که جنگ های داخلی شد، کشتار شد، وحشت شد و ایرانی های کابل و بعض جای دیگه، که ما این اگرچه عوامل بزرگ استکباری در سطح دنیا و منطقه و جهان را به اصطلاح عاملش میداریم، دخیل میداریم در این قضایا در رأس آمریکا و روس اینا، و بعدش هم همین از عدم برخوردهای خردمندانه و تدابیر ضعیف، ضعف مدیریت و رهبری رهبران جهاد مردم افغانستان عامل دوم بعدیش میشه. بنابراین دیگه جا داره که ما این روز با یک نام نیک و با قداست یاد بکنیم و این را هم باید معترفیم که دستاوردهای ما را خراب کردن و جهاد مقدس ما را بدنام ساختن و هشت ثور ما را عظمت و عزت و بزرگیش از زیر سوال بردن. این هم جای خود داره.
جناب استاد مظفری، هم توی که شما هم اشاره فرمودید هشتم ثور خب از یک سو مصادف شد با پیروزی مجاهدین علیه حکومت کمونیستی و از طرف دیگه بیانگر آغاز جنگ‌های داخلی و خشونت‌بار شد. باید این مسئله را توجه داشته باشیم که در حال حاضر فکر میکنید که درخواست مردم از صاحبان قدرت در افغانستان چی هست با توجه به تجربه هشتم ثور؟
ببینین، ما اینا هم مجاهد مردای دوران آمریکا خودشان می نامند، ما مجاهد مردای دوران روسا خود می نامیدیم. بنابراین ما که نتونستیم جهاد مجاهد مردان و رهبران دوران جهاد مقدس با روس نتونستن و عظمت ها و اون بزرگواری ها را و اون قداست ها را حفظ بکنن و از پیششان شاریدن به خاطر عمو خود انحصار طلبی ها، خودخواهی ها و یکی بربر نفس اماره بر اونو حاکم شدن و جهاد اکبر را فراموش کردن. بنابراین ما هم توصیه ما و برداشت ما ای است که ما عین این قضیه را، ما امیدوارم که مجاهد مردای دوران با آمریکا، امارات اسلامی و طالبان از جهاد مرد، از شکست و از عوارض و پیامدهای منفی دوران جهاد تجربه گرفته باشند، پند آموخته باشند، بیاموزند که دست از انحصار و دست از به اصطلاح خودخواهی ها، دست از تمامیت خواهی ها و نادیده گرفتن حقوق دیگرا و به اصطلاح بحث اعتقادات مردم را نادیده گرفتن و توهین و تحقیر به اعتقادات اقلیت ها، مذاهب اسلامی دیگر، و اینا را باید در واقع در نظر بگیرن، با شدت مراعات بکنن، وحدت اقوام عزیز افغانستان را در نظر بگیرن. ملت افغانستان ملت واحدی هستن، همه مسلمانن، به باورهای دینی و اعتقادی دارن، به اسلام عزیز به شدت معتقدن، همه را در کنار هم به عنوان برادر در آغوششان بگیرن و برادروار با هم زندگی بکنن و همه ملیت ها را با در عریکه قدرت و یا در چوکات دولت سهیم بسازن به شکل صادقانه و واقعیش و همه را از خودشان بدانند و دست نوازش به سر مردم ها و اقلیت های دیگه و مذاهب دیگر بکشانند و الا همو سرنوشت و گرفتاری هایی که برای مجاهدین دوران روس ها به وجود آمد و نتانستن او و حتی از امت حفظ بکنن قدرت اقتدار حفظ بکنن، یقینا اینا هم اگر او نواقص اونا را رعایت نکنن و به اصطلاح مطرود نشمارن و به همون خط و خطوط باشن، اینا هم پیامدهای بد و منفیشان خواهند چشید و مبارزات خودشان را زیر سوال خواهند برد و قداست مبارزهشان با آمریکا هم زیر سوال خواهد رفت و ملت بار دیگر به سمت و سوی نارامی و ناراحتی و کشمکش ها و جنگ های داخلی و تفرقه های مذهبی، قومی، زبانی و لسانی کشانده خواهد شد. ما توصیه و دیدگاهیم به عنوان یک مسلمان و مجاهد دوران روسا همی است که برادرای ما بر نفس اماره خودشون مسلط شوند، از اقتدار و انحصار و از تمامیت خواهی ها و تعصب هایی که در سطوح پایین متوسطشان وجود داره بالا پایین، اینا را برکنار کنن، بگذارن کنار و برادروار همه اقوام و ملیت ها و مذاهب را در آغوش بکشن و برادروار کشتی شکسته و به اصطلاح طوفان زده ملت مظلوم ما را از این بحران هایی که فعلا اینا بهش مواجه هستن بیرون بکشن. اینا میدونن حالا که به شدت با بحران های بین المللی و داخلی یک مقدار و اقتصادی مواجه هستند. اگر دست وحدت و برادری را به سوی ملت مظلوم افغانستان دراز نکنند، همه را در آغوش نگیرند، یقینا اینا هم به سرنوشت مجاهدین دوران روسا و احزاب سیاسی گذشته گرفتار خواهد شد.
جناب آقای مظفری، دیروز حکومت طالبان یک بیانیه به مناسبت هفتم و هشتم ثور دادن و در این بیانیه به اهمیت حفظ نظام شرعی و جلوگیری از هرج و مرج در افغانستان اشاره کردند و خواهان همکاری همه جانبه مردم برای ایجاد یک کشور باثبات و مستقل شدند. فکر میکنید که در حال حاضر آنچه که طالبان از مردم میخواهند و متقابلا مردم از طالبان میخواهند چقدر عملی خواهد بود و فکر میکنید انتظارات مردم افغانستان چی هست از دولت مردان کنونی افغانستان؟
چیزی که بسیار مهم است و من از خاطر نشان میکنم، ملت ما ملت بسیار آگاه، مظلوم، زرنگ، مسلمان و هوشیار است و تجربه های تلخ تاریخی دارند. ملت صداقت میخواهد، صداقت در عمل و در گفتار و در کردار. امارت اسلامی، رهبری امارت اسلامی و نیروهای امارت اسلامی باید صداقت در گفتار و در عمل و در کردار داشته باشه و همونطوری که بیانیه داده همه ملت را مالکی سرزمین بدانند، همه ملت را سهیم در همه مصیبت های کشور و دخیل بدانند و در منافع هم اینا را شریک بدانند و در پیامت های در مصیبت هایشان باید اینا را دخیل بشن و سهیم بدانند. ایتونه میشه که در منافع و قدرت یک گروه در اوج حکمرانی بکنه، حاکمیت داشته باشه و در برای دفاع باز و یا پیامدهای منفی که آمد باز ملت را بیان در کنار ما حمایت کنین. از به این سیستم نمیشه. ملت آگاست، ملت اعتدال و عدالت را میخواه، مساوات و برادری را میخواه. وقتی که عدالت و مساوات و برادری امارت اسلامی، رهبری امارت اسلامی و نیروهاش رعایت بکنه، یقینا ملت بدون شک و تردید در کنار امارت اسلامی در راستای تحقق خواسته های اسلامی و انسانیشون خواهد رزمید، خواهند جنگید و در کنارشان خواهند قرار گرفت. و الا اگر ملت بفهمند، بدانند که نه، حقوق مذهبی اینا تامین نیست، حقوق اجتماعی اینا تامین نیست، عدالت تامین نیست، مساوات تامین نیست، برادری تامین نیست، تعصب حکومت میکنه، خدایی نکرده بی‌عدالتی حکومت میکنه، در این صورت هیچگاه امارت توقع از ملت نداشته باشد. داد فریاد بزنن، بگوین، بخواین، ولی ملت به اصطلاح چون عمل کرده چونه میبینه، من فکر میکنم که عملا و صادقانه ملت هم در کنارشان قرار نخواهند گرفت، به خاطر که ملت دنبال منافع خودشان هستند. عدالت هم میخواه، مساوات برادری رو میخواه، کار میخواه، به اقتصاد میخواه، زندگی میخواه، آسایش و آرامش روحی و روانی و جسمی رو میخواه. در این صورت یقینا که مردم در کنار ما اگر این نمیخواسته های مردم، دیدگاه های مردم مراعات شوند و از ترکمردای ما رو در نظر بگیرن، یقینا ملت ما در کنار اینا میباشه و اینا از پس بحران ها میتونه موفق به در آید. در غیر از او ای بحران هایی که در مسیر امارت اسلامی دشمنان خارجی چیندن و میچینن، یقینا بدون همکاری ملت بسیار مشکل است که این بحران ها را بتونن اینا پشت سر بگذارانن و از این بحران ها عبور بکنن.
سید قاسم مظفری بود از آگاهان مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما شجاعی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. به ساعت 12:30 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم و نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم و شما دوستان رو هم دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه دردناک بندر عباس. و افتتاح نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران. خب شما عزیزان شنونده میدانید که روز شنبه یک آتش سوزی و انفجاری در بندر شهید رجایی در شهر بندر عباس اتفاق افتاد. متاسفانه تعدادی جان خودشان را از دست دادن و صدها نفر هم زخمی شدن در این حادثه. حضرت آیت الله خامنه ای در پی این حادثه تا یه پیام فرمودن که مسئولان امنیتی و قضایی هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری بکنند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح هست. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی است. مسئولان امنیتی و قضایی موظفند با بررسی کامل هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همه مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارتبار موظف بدانند. این جانب رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان و صبر و سکینه برای خانواده‌های مصیبت زده آنان و شفای عاجل برای آسیب دیدگان این حادثه تلخ مسئلت می‌کنم و از مردمان پرگذشتی که در لحظه نیاز آماده خون دادن و مصدومان شدن صمیمانه تشکر می‌کنم. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 7 سال 1404. به دنبال حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی، دولت جمهوری اسلامی ایران امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این خبر گفت با خانواده های داغدار از پیگیری ویژه حادثه و سفر رئیس جمهوری ایران به بندر عباس خبر داد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ظهر دیروز به منظور بررسی آخرین وضعیت حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه وارد بندر عباس مرکز ولایت هرمزگان شد. پزشکیان با حضور در یک از بیمارستان‌های بندر عباس از مصدومان حادثه بندر شهید رجایی عیادت کرد و ضمن حضور بر بالین تعدادی از مجروحان از آخرین وضعیت درمانی آنها آگاه شد و با خانواده‌های آسیب دیدگان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین با حضور در جلسه فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران در ولایت هرمزگان حضور یافت و در بخشی از سخنان خودش گفت که باید بررسی شود که چرا چنین اتفاقی افتاده و چه کار باید می‌کردیم که چنین اتفاقی نمی‌افتاد.
تلاش کنیم این آتشی که افروخته شده رو اونو خاموش کنیم. طبیعتاً بعداً باید بشینیم ببینیم چرا اتفاق افتاد، چه کار باید می‌کردیم که اتفاق نمی‌افتاد، برای آینده چه برنامه‌هایی باید داشته باشیم که این روند به این شکل به وجود نیاد. آیا لازم ما کانتینرها رو اینجا 3 ماه 4 ماه نگه داریم، 140,000 تا نمیدونم 120,000 تا اینجا کانتینر ذخیره بشه؟ ما نمیتونیم وقتی که رسید اون رو ترخیص کنیم. خانواده عزیزانی که جان باختند و خانواده‌شون هست، حالا بیمه پیگیری بفرمایید و آسیب دیده ها رو و هر کمک دیگه‌ای که ما در دولت باید انجام بدیم، مشکلات رو جمع‌بندی بفرمایید، به ما بگید که تمهیدات لازم رو داشته باشیم.
نمایشگاه ایران اکسپو 2025 امروز در تهران افتتاح شد. طبق اعلام برگزار کنندگان حدود 2500 تاجر از کشورهای مختلف جهان در آن حضور دارند. حسین روستایی رایزن تجاری سفارت ایران در کابل اعلام کرد که هیئتی بلندپایه از افغانستان شامل 200 تاجر اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و به سرپرستی معاون وزارت کشاورزی آبیاری و دامپروری طالبان در هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران حضور پیدا کردند. این سفر بزرگترین اعزام تجاری افغانستان به ایران در یک دهه اخیر است. هیئت افغانستان از نمایندگان از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، ساختمان و سرمایه گذاری تشکیل شده. همزمان با حضور هیئت اقتصادی افغانستان در ایران، اداره ملی آمار و اطلاعات حکومت طالبان با انتشار گزارش اعلام کرد در 3 ماهه 4 سال 1403 ایران با $869 میلیون بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. پس از ایران چین با $438 میلیون و پاکستان با $396 میلیون به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، ایران در 3 ماهه 4 سال گذشته بزرگترین شریک تجاری افغانستان بوده. مواد نفتی، روغن‌های صنعتی، ماشین‌آلات، وسایل نقلی، انواع فلز و قطعات یدکی بیشترین کالاهای وارداتی افغانستان بوده. اداره ملی آمار اطلاعات حکومت طالبان گفته که حجم صادرات افغانستان در 3 ماهه 4 سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن بیش از 4% کاهش و حجم واردات افغانستان در بازه زمانی مورد بررسی 33% افزایش یافته. در روزهای گذشته در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی میان تجار و بازرگانان ایران و افغانستان گزارش‌ها و گفتگوهای را خدمت شما خوبان شنونده تقدیم کردیم. امروز می‌خوایم که در خصوص چالش‌هایی که در این ارتباط وجود دارد نظر یکی از کارشناسان اقتصادی افغانستان را بشنویم. امروز با سراغ شیراغا حبیبی، مسئول یکی از شرکت‌های بازرگانی افغانستان رفتیم و از او پرسیدیم که در حال حاضر وضعیت حمل و نقل کالا و ترانزیت و تجارت کالا میان ایران و افغانستان چگونه است و چه چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. دعوت می‌کنم که اظهارات آقای حبیبی را بشنوید.
با
به نام خدا سلام عرض میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو دری. خدمت شما عرض کنم همینطور که میدانید در سال 1403 بیش از 340 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در فقط استان خراسان رضوی مصوبه شده که 273 میلیون دلار جذب و بیش از 24 میلیون دلار در دفاتر سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی، عنوان استانی که بیشترین فعالین اقتصادی افغانستانی در او استان حضور دارند به سب رسیده و مقام اول کشور ما یعنی افغانستان یا افغانستانی ها و تجار عزیز دارند. و در مورد سوال شما که چه فرایندها و چه راهکارهایی میتونه باعث توسعه و همچنین جلب و جذب تاجر و سرمایه گذار افغانستانی بشه، در مورد تجارت خب اگه بیایم به مشکلات برسیم، رفع مشکلات و موانع و از بین بردن چالش ها خب به هر حال کمک میکنه به توسعه مشترکات اقتصادی بین ایران و افغانستان در همه زمین ها، چه بخش تجارت و چه بخش سرمایه گذاری. تجار افغانستان همینطور که میدونین 3 میلیارد کالایی که از ایران به افغانستان صادرات میشه تماما توسط تجار افغانستان خریداری میشه از درب کارخونه و در بازار افغانستان توسط همین شرکت ها وارد میشه و سیستم پخش و توسط میکانیزم فروش به فروش میرسه. یعنی در کل فروش و بازاریابی و همچنین رقابت با کشورهای دیگه توسط تجار افغانستان، خریداران کالاهای صادراتی آن از 0 تا 100، از مرحله تحویل درب کارخونه حتی در مواردی هم هست تحویل برس تا خود فروش دست و رسیدن او به مصرف کننده ها توسط همین تجار افغانستان انجام میشه و هیچ شرکت ایرانی حضور مستقیم یا نداره یا کمتر شرکت ایرانی ها حضور دارن در فروش کالا خود و محصولات تولیدی ایرانی در بازار افغانستان. مشکلاتی که تجار افغانستان دارن بحث حمل و نقل گران هست، واقعا نسبت به استانداردها و قیمتهای حمل و نقل در منطقه و جهان واقعا قیمتهای بسیار نادلانه، چه در بخش ریل و چه در بخش زمینی در مرزهایی که وجود داره بین ایران و افغانستان متاسفانه حاکم هست و گرچه خب تلاش های زیاد شده اما خب هنوز نتایج دلخواه و رضایت بخش هنوز حاصل نشده. بحث بی‌ثباتی ارز هست، بالاخره برحال بعضی از تجار افغانستان وادشته که دست نگه دارن و منتظر باشن که بینن که وضعیت چی میشه. عده وسیع و کثیری است همین تجار و فعالین اقتصادی یا همین سربازای گمنام فروش کالاهای صادراتی را در بازار افغانستان ساکن و اقامت ایران دارند که در ایران زندگی میکنند و با چالش های فرایند های طولانی مجوزا مثل اقامت و پروانه کار و برداشت های سلیقه‌ای در استان خراسان رضوی روبرو هستند. در بحث سرمایه گذاری هم عرضم بزرگ شما مشکلات های زیادی دوستای ما دارند. بحث صدور مجوزها و فرایندهای طولانی در بحث پروانه بهره برداری، مشکلات در سامانه ها، ناهمگی در سیستم های اتوماسیون های اداری بین ادارات و مشکلات از این دست. مثلا بعضی از واحدهای تولیدی رو ما داریم در ایران که سرمایه گذار دوستان افغانستان هستن، برای یک صدور کارت بازرگانی تا 1 سال 1.5 سال متاسفانه فرایند اینا طول میکشه. همچنین تمدید پروانه کار، همچنین تمدید اقامت، مجوزهایی که لازمه، اعطای برق، گاز و ایتای حتی زمین هایی که در اختیار آنها قرار میگیره برای بحث سرمایه گذاری. همترین مشکل اساسی که دوستان سرمایه گذار ما دارن بحث ارز نیمایی هست. امروز ارز نیمایی مثلا چند روز پیش در 104,500 تومان رسیده بود، اما سامانه همون ارز نیمایی یا سامانه جامعی که برای سرمایه های جلب و جذب سرمایه گذار و سرمایه گذار افغانستانی باید اونجا او رو به سب برسانم که طی مراحل بعدی کار از اینو ادامه پیدا کنه تقریبا به 60 تا 70 هزار تومان این سرمایه سب میرسنه که کسر و ضرر زیان هنگفت 30%, 25% تا 20% در بر داره. و همینطور که میدونین سرمایه گذارها همیشه در تمام دنیا به دنبال حفظ سرمایه یا افزایش سرمایه گذاری که کردن به سودی کسب سود هستن از اون سرمایه گذاری که کردن. حالا ای که در ایران میبینین که جا در جا خب کسب سرمایه 20% در بر داره. با تمام وجود واقعا شاید بهترین جا برای سرمایه گذارهای افغانستانی کشور ایران باشه با تمام مشکلات و چالش هایی که وجود داشته، اما خب نباید گذشت و باید گفت که واقعا بحث تحریم های بین المللی و بحث باعث از این شده که بالاخره آنچنان که باید در موجی که تقریبا حالا موج عظیمی بود، سیل بسیار بزرگی بود که در 2-3 سال اخیر بالاخره با تحولاتی که در افغانستان به وجود آمده و مشکلاتی که بود، مهاجرت های سرمایه گذارها از افغانستان شروع شد و اول اینا به ایران آمدن و وقتی با مشکلات و چالش ها و ضرر زیان ها اطلاع پیدا کردن، خب به هر حال ما متاسفانه فرار سرمایه گذار از ایران داشتیم و آنچنان که باید بالاخره استفاده یا برمندی جمهوری اسلامی از بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی هموطنان افغانستانی ما در ایران اتفاق نیفتاد. برای چالش هایی که ذکر کردم میتونه اگر بری از اینا راهکاری که حتما وجود داره انشالله تعالی اگر برای رفع از این موانع و کم کردن این مشکلات اقدام به صورت عملی و اجرایی با توجه به حقایق به صورت کارشناسی و به صورت تحقیق و بررسی و به صورتی که با سرمایه گذارها جلساتی گذاشته بشه روی سند و اسناد و مشکلات از اینا به بررسی گرفته بشه در ادارات مربوطه همچنین تجار و فعالین اقتصادی، به هر حال میتونه خیلی عرضم حضور شما هم در بحث توسعه صادرات کالای ایرانی و همچنین در بحث جلب و جذب سرمایه گذاری شاید تا 3-4-5 برابر افزایش جلب و جذب سرمایه گذار یا شاید هم عدد ارقام بسیار بیشتر جلب و جذب سرمایه گذار افغانستانی در ایران شاید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همزمان با انتشار گزارش‌های از تبادل آتش در خط مرزی پاکستان و هند پس از تشدید تنش‌ها میان دو کشور، ارتش پاکستان از کشته شدن 54 تروریست در نزدیکی مرزهای خودش با افغانستان خبر داد. عملیات روز یکشنبه نیروهای ارتش پاکستان در نزدیکی مرزهای مشترک با افغانستان در حالی با تلفات بالای عناصر تروریستی همراه است که اسلام آباد همزمان همسایه شرقی خودش هند را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی برای حمله در پاکستان متهم می‌کند. دولت هند هم پس از حمله هفته گذشته به گردشگران در منطقه پهلگام پاکستان را به دست داشتن در این حادثه متهم کرد. پس از آن تنش‌ها میان دو همسایه اتمی در جنوب آسیا شدت یافت. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی کشور طی یک عملیات پیچیده در نزدیکی خط مرزی با افغانستان از نفوذ تعداد زیادی از عناصر تروریستی موسوم به فتنه خوارج به خاک پاکستان جلوگیری کردند. در این بیانیه آمده که در نتیجه درگیری با عناصر تروریستی دست کم 54 نفر از مهاجمان کشته شده و مقادیر زیادی اسلحه، مهمات و مواد منفجره از تروریست‌ها کشف و ضبط شد. ارتش و پاکستان گفت گزارش های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این گروه از تروریست‌ها به طور خاص به دستور سرکردگان خارجی خود برای انجام فعالیت‌های تروریستی گسترده در پی نفوذ به داخل پاکستان بودند. در بیانیه مذکور با تکرار اتهامات ضد هند افزوده شده، کمیته امنیت ملی